معتمد محله ما. عشق رفتن به جبهه دیوانه ام کرده بود. نه سن و سال درست و حسابی داشتم، نه تن و بدن رشید و تنومند. هر بار که می رفتم پایگاه اعزام نیرو، انگار که با بچه تخس و پر روی طرف باشند، دنبالم می کردند و با بد و بیراه و تهدید بیرونم می کردند. اما آنقدر رفتم و آمدم تا مسئول ثبت نام را از رو بردم. بنده خدا با خنده‌ای که شکل دیگری از گریه بود، چند تا فرم داد دستم. من هم چشمان اشکالودم را سریع پاک کردم و با خط خرچنگ قورباغه‌ام تند تند فرم‌ها را پر کردم. ماند دو تا فرم که باید دو نفر از افراد معتمد و خوشنام محله آن را پر می کردند. مثل خر ماندم توی گل. در حالی که سعی می کردم حالت چهره ام مظلومانه باشد، به مسئول ثبت نام گفتم: من دوتا خوشنام و معتمد از کجا پیدا کنم؟ بنده خدا که از دستم آسی شده بود با تندی گفت: از تو جیب من چه می دانم؟ فرم‌ها را بده پر کنند و زود بیار. حالا هم تا از تصمیم خودم برنگشته‌ام برو رد کارت. ماندن را جایز ندانستم و زدم بیرون. نفهمیدم مسیر پایگاه اعزام نیرو تا محله من را چطور آمدم. در راه همه‌اش دنبال دوتا معتمد بودم. راستش در محله من معتمد و خوشنام کم نبود، اما مشکل من این بود که خودم خیلی خوشنام نبودم و اندازه 100 تا آدم گناهکار اسم در کرده بودم. همه کسبه و اهالی محل از دستم زله بودند. مغازه این نبود که شیشه‌اش را با توپ خرد و خاکشیر نکرده باشم. پیرمردی نبود که موقع بازی فوتبال در محله مزه شوت‌های مرا نچشیده و با ضربه توپ کل معلق نشده باشد. خلاصه کلام، همه از دستم آسی بودند و می دانستم که اگر بفهمند کارم به آنها افتاده و ریش نداشتم پیششان گرو است، چه معامله ای با من می کنند. یک دفعه دیدم ایستاده‌ام جلوی مغازه آقای پرویز و او دارد بر نگاهم می کند. این آقا پرویز اسم واقعیش پرویز نبود. یک بار از دهان نوه‌اش پرید و گفت که اسم واقعی پدر بزرگش قندعلی است. از آن به بعد من هر بار که می‌خواستم صدایش کنم می‌گفتم آقا قندعلی، و او سرخ و سفید می‌شد و برایم خط و نشان می‌کشید. اما حالا زمانی بود که باید گردن کج می کردم و یک جوری دلش را به دست می آوردم. رفتم توی مغازه و گفتم: سلام آقا پرویز. بنده خدا طوری با چشمان ورقلم بیده و متعجب نگاهم کرد که دلم برایش سوخت. بعد از چند لحظه گل از گلش شکفت و با لبانی خندان گفت: سلام پسر گلم، حالت چطور است؟ فهمیدم که زده ام به هدف. حسابی مایه گذاشتم و مخش را ریختم توی فرغون و برایش روزه خواندم و منبر رفتم که ترش کرد و با عتاب گفت: بس کن بچه، اول صبحی چه خبرت هست اینقدر حرف میزنی؟ راست و حسینی بگو ببینم دردت چیست؟ فهمیدم که تنور داغ است و موقع چسباندن نان. ماجرا را گفتم. اول هاج و واج نگاهم کرد، بعد پقی زد زیر خنده و آب دهانش مثل قطرات باران ریخت روی سر و صورتم. لابلای افشاندن آب دهانش گفت: چی؟ تو میخوایی بروی جبهه؟ اخم کردم و گفتم مگر من چه هم است؟ خدای نکرده کور و کچلم یا دست و پایم چلاغ است. تا گفتم کچل، انگار که حرف ناجوری زده باشم ترش کرد. حقم داشت، چون قدرت خدا جز چند تا شوید روی سر براقش اثری از مو نبود. کمی سرخ شد و گفت نخیر، من همچو کاری نمی کنم، برو رد کارت. داشتم قاطی می کردم. گفتم باشد آقا قندلی، فقط یادت باشد که خودت خواستی. از امروز روی تمام دیوارهای محل می نویسم آقا پرویز مساوی با آقا قندلی. اصلا یک تابلوی گنده می خرم و می دهم رویش بنویسن مغازه پرمگس آقا قندلی. کم آورد، به زور لبخند زد و گفت آخر پسر جان، تو از جان من چه می خواهی؟ میدانی اگر ننه بابایت بفهمند من میدانستم که تو میخواهی بروی جبهه و خبرشان نکردم چقدر از دستم ناراحت میشوند؟ نفس راحتی کشیدم و گفتم خیالتان تخت، آنقدر جیغ و داد کرده ام که همه جان به سر شده اند و با رفتن من به جبهه موافقند، به شرطی که دیگر کاری به کارشان نداشته باشم. سر تکان داد و گفت آن فرم لعنتی را بده به من. بعد عینک شیشه کلوفتش را به چشم زد. با خوشحالی یکی از فرمها را به دستش دادم. فرم دوم را روی کفه ترازویش گذاشتم و گفتم بی زحمت این را هم بدهید یکی از دوستانتان پر کند تا دیگر مزاحم نشوم. آه سردی کشید و حرفی نزد. بله، این طوری بود که آقا قندلی و دوست صمیمیش آقا مراد معرف من شدند و من رفتم جبهه. اما دست روزگار بازی دیگری برای من تدارک دیده بود. سالها بعد که من جوانی متین و سربراه شده بودم، به همراه پدر و مادرم بار دیگر مزاحم آقا قندلی شدم. اما این بار می‌خواستم مرا به غلامی قبول کند و دامادش بشوم. حالا شما فکرش را بکنید که در جلسه خواستگاری چه گذشت؟